خارج اصول فقه، جلسه 90، شنبه 3/2/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. قال الامام ابو الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام: ما ذئبان زاریان فی غنم قد غاب رعاؤها به عذر فی دین المسلم من حب الرئاسه. بحثایی که گاهی توفیقی هست شنبه ها محضر شما داریم، معمولا با توجه به مسائلی که من در طول هفته میبینم انتخاب میکنم. یه نظم اینجوری داره: در این یکی دو هفته برخی چیزا دیدم، برخی نکات پیش اومد، احساس کردم که مثلا حالا این بحث رو با شما داشته باشیم، انشاءالله که برای مایی که گوینده هستیم و شما که شنونده هستید و بزرگوارانی که بعداً صدا رو گوش میکنن مؤثر باشه. روایت از امام رضا است. امام رضا میفرمایند که تصور کنید دو تا گرگ گرسنه بیرحم وارد یک گله گوسفند بشه، چوپانی هم نداشته باشه این گله، سگی هم نداشته باشه این گله که دفاع کنه، مدیریت کنه، چه کار میکنه با این گله گوسفند، این دوتا گرگ؟ فرمودن در یه روایت هست حب به ریاست، در یه روایت هست طلب ریاست، برای دین ضررش بیشتر از اون دوتا گرگه. اولا توجه داشته باشید که میدونید گرگ کمتر میخوره، اگر میخورد مثلا یه گوسفند خفه میکرد میدرید میخورد سیر میشد، گرگ خفه میکنه ول میکنه میره سراغ اون یکی، اونو خفه میکنه ضایع میکنه میره سراغ بعدی. به همین خاطر ممکنه مثلا 20 تا گوسفند رو در یه حمله از بین ببره. از اون طرف گله گوسفند هم هیچ وفاقی ندارن، یعنی یه گرد میتونه از پس 1000 تا گوسفند بر بیاد. اینطور نیست که اینا دست به دست هم بدن و بهش حمله کنن. اینا رو در نظر بگیرید. وقت این تشبیه معنادار امام روشن میشه. من حالا به بهانه این حدیث چند تا نکات رو که به کار خودمون بیاد، به کار دیگران عرض میکنم محضرتون. مستحضرید که در طول تاریخ دو تا جریان دامن اسلام رو گرفت. یه جریان، جریان شهرت گریز، ریاست گریز، حداقل نسبت به ریاست و شهرت لا به شرط بود. حالا یا به شرط لا بود یا لا به شرط. اما جریان دوم، جریانی که نسبت به خلافت و ریاست و شهرت به شرط شی بود، و متاسفانه اولین سیلی که بعد از پیامبر به صورت تراث پیامبر نواخته شد، سیلی ریاست طلبی بود. بلا اونایی که جمع شدن در سقیفه، مرضشون چی بود؟ مشکلشون چی بود؟ حالا اگر به یه سری گناهان هم آلوده بودن، اونجا اون گناهان اینا رو جمع نکرد کنار هم. همین که خلیفه باشه، که امام باشه، که زعیم باشه، بعد اون جنگ اوس و خزرج، جنگ مهاجر و غیر مهاجر، نزاع قریش و غیر قریش، شد که این پدیده شوم به وجود اومد. یعنی اولین سیلی که بر عرض کردم صورت تراث پیغمبر نواخته شد، همین ریاست طلبی و حب ریاست و سروری بر مردم بود. این خب یه نکته. نکته دیگه، در طول تاریخ شاید بگیم عموم علما، عموم بزرگان جز همون طیف اول بودن، یعنی شهرت گریز، ریاست گریز، حالا یا عرض کردم لا به شرط بودن یا حتی به شرط لا بودن نسبت به ریاست، نسبت به مرجعیت. من یه موقع جمع می کردم تحت عنوان شهرت گریز، مرجعیت گریز. این شعاری که اویس داد، اویس قرنی به عمر گفت شهرتنی و اهلکتنی، گفت منو مشهور کردی. آخر یک چیزی از پیامبر شنیده بود، اومد تو جمع به اویس گفت، مطرح کرد. مردم وقتی فهمیدن که این چه موجودیه، اونم از زمان پیامبر اسلام، خب ریختن دیگه، نگذاشتن راحت باشه. لذا معروفه که مرحوم مامقانی نقل میکنه در رجالش، خواستید ذیل اویس ببینید، میگه تا آخر عمرم گلای من بود، میگفت هیچ کس به اندازه عمر منو اذیت نکرد، روح منو نیازرد. آرزودگیش هم همین بود که گفت شهرتنی و اهلکتنی، یا شهرتنی اهلکتنی، حالا با واو اومده. خب این شعار واقعا برای خیلی ها بوده. من اینجا بعضی ها یادداشت کردم، فاضل اردکانی، شیخ انصاری، آقا حسن نجم‌آبادی، سید حسین کوکمرئی، شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، سید العلماء مازندرانی، اینا کسانی بودند که نسبت به این جریان توفیقی داشتن. شما اینو نمیدونم دقت کردید یا نه، اساس حوزه علمیه قم بر دو تا اخلاصه، یعنی بر پایه دو تا گذشته، حالا به حسب ظاهر دو تا اخلاص. وقتی که عاشق عبدالکریم میاد به قم، خب میدونید که زعامت قم با شیخ ابوالقاسم کبیره که قبر شریفش هم نزدیک هاش شیخه، اون گوشه حرم. خب ایشون میتونه مثلا دلیل نداره حالا گذشت کنه یا چشم پوشی کنه، اما مثلا چون میبینه که عاشق عبدالکریم تفوقی داره علمیان، به هر حال اثباتن تو صحن خارج در حوزه های شیعی خب واگذار میکنه به ایشون. حالا چیزایی هم نقل میکنن که میرفت در خانه حاج شیخ هر روز صبح در همین کوچه خونه حاج شیخ مثلا سلامی میداد و بهش میگفتن آخه شما، میگو الان علم دست ایشونه، زعامت با ایشونه، ما هم باید ذیل این علم مثلا سینه بزنیم. یا قصه مراجع سلاس قم، خب میدونید این مراجع سلاس قم هر کدام متعینن، شاید مثلا به حسب ظاهر آقای بروجردی در درجه بعد قرار بگیره، اما وقتی که توافق رو این عالم بزرگ میشه و خب خودشونم به هر حال تو اهل فضل میدونن آقای بروجردی از یک مزایایی برخورداره، خیلی راحت در اختیار آقای بروجردی میذارن. یعنی میخوام بگم حوزه علمی قم در این سده اخیر بر پایه دو تا اخلاص، دو گذشت بزرگ بنیان نهاده میشه و خب برکات خودش رو هم داره. به هر صورت این نکته دوم که همینجا باید بگم امیدواریم برای ما این نکته برای دیگران آموزنده باشه. نکته دیگه که من میخوام عرض بکنم، ببینید خیلی وقتها حب ریاست یا طلب ریاست با اسامی دیگه انجام میشه. ای کاش وقتی که انسان میخواست مثلا به یه مرضی مبتلا بشه ها، اول اون نفس اماره یا ابلیس یا شیطان میگه این فرمو پر کن، میخوای ریاست طلب بشی یا نه، خودخواهی یا نه. خب من و شما تیک نمیزدیم دیگه، کی تیک میزدیم؟ ابدا. اما مشکل اینه که با یه سری اسامی مثلا میگه ریاست ابزار خدمته، اینجور میگه دیگه، انسان باید بالاخره ابزار خدمت داشته باشه، ولی تهش این نیستا. نشانش هم اینه که ببینید، من گاهی فکر میدم چه نشانه ای، نشانش هم این باید باشه که حالا اگر این کار توسط دیگری بشه، اگر فرض کنید من یه طرحی دارم میخوام مثلا بنویسم، یه کسی خبر آورد که آقا این کار شما رو کس دیگه کرده مثل شما یا بهتر از شما، منم کار رو نگاه کردم دیدم درسته، اتفاقا مثل من یا بهتر از من کار کرده، اگر گفتم بسیار خوب، حالا من پس قلمو میذارم زمین، معلومه که صادقانه بوده. اما اگر گفتم نه، این کار باید به اسم مثلا تو ضمیر ناخودآگاه آدم که این کار باید به اسم من، مثلا این حرف باید به اسم من زده بشه، یعنی دنبال این نیستم که این حرف زده بشه، دنبال اینم که این حرف به اسم من ثبت بشه زده بشه، خب این خطرناک. بنابراین اگر انسان میخواد بدونه واقعا به مرض ریاست طلبی، حب ریاست مذموم مبتلا شده یا همینطور که توجیه میکنه واقعا درسته، باید ببینه که اگر کار به اسم هر کس باشه براش فرق نمیکنه، مبتلا نیست و الا مبتلاست. بترسیم وزلا. حالا ممکنه بگیم الان، خب چرا، همین الان هم انسان بالاخره یه ابتلاعاتی داره. نکته دیگه، ببینید من یه صحنه پیش اومد هفته گذشته، حالا نذارید خیلی جزئیات رو بگم، و خب از برخی از مدعیان یه مسئله پیش اومد، مثلا دیدم طرف مثلا فرض کنید، نمیخوام یه وقت خدای نکرده تطبیق بشه، مثلا اونجور که خواست اون طرف بود انجام نشد، دیدم طرف آتش گرفت اصلا نمیدونید که چجور میسوخت و ناراحت بود و حمله ور بود. خیلی تعجب کردم فضلا، همینم باعث شد که این هفته با شما حالت درد دل، حالت حواسمون باشه. خب یه ضرب المثلی هست قشنگ نیست، مخصوصا تو صحبت میگن کک چیه که مثلا فلان عضوش باشه. آخر کل دنیا چیه که حالا مثلا فرض کنید من رئیس باشم، تو مرؤوس باشه، اون مثلا منشی باشه، اون دبیر باشه، اون معاون باشه، اون اول باشه، اون دوم باشه، اون رأی بیاره، تو رأی بیاری، واقعا چی میشه؟ مثلا اگر دقت کنید خیلی زود نمیخواد، خیلی گذشت نمیخواد، یه کمی عقل میخواد. بعضی چیزا نیاز به زود نداره، نیاز به تقوای بالا نداره، دو گرم عقل میخواد. واقعا انسان همون که پیامبر عظیم الشان فرمودن فکر میخواد، فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه. آدم فکر بکنه مثلا اینجور مسائل، اینجور رفتارها مال بیفکریه و الا حال انسان کار خودشو میکنه. یه برنامه تلویزیون بود، نمیدونم دیدید ندیدید، اون ایام من برنامه زیاد داشتم تلویزیون، یه مناسبتی شد، من یه انتقادی کردم که هنوزم دارم انتقاد از این جوی که مثلا موقع ریاست جمهوری، موقع مجلس دیدید دیگه درست میشه، که کافیه ما هر 4 سال یه بار یه انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم، هیچی دشمن نمیخوام، خیالتون راحت باشه، حتی میتونیم صادرم بکنیم، یعنی نیاز یه وقت جای دیگه نیاز داشتن ما براشون صادر کنیم، نیاز نیست، چون 4 سال یه بار دیگه میدونید ببینید چی میشه دیگه. افراد اطراف مثلا هیچ کس هم دفاع نمی کنه، اون میگه تو این کاری کردی، میگه تو این کاری کردی، مثلا به هم مثلا چیز میشه که خب اینا واقعا باید عقلا بشینن، عقلای قوم فکر کنن که حالا هر چی که از جای دیگه میاد که ما نباید بگیریم، فکر کنیم مثلا رو قضیه ببینیم این چیه. بعد اونجا من اینو انتقاد کردم، با اینکه تلویزیونم بود پخشم کردن که خب این روش روش درستی نیست. بعد میگفتم که فرض کنید حالا اگر من مثلا کاندید بشم، فرض کنید حالا فرض محال تا شب بگید محال، بر فرض محال 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 مثلا حالا بری یه کاری، خب آدم بیاد بگه آقا من، آقایون، مردم، زن، مرد، من اعلان کردم آمادگی خودم رو. آدم بیکاری هم نبودم، قبلش استاد دانشگاه بودم، استاد حوزه بودم، مهندس بودم، دکتر بودم، الانم نشه میرم به همون کارم، ولی مثلا فکر کردم از این طریقم میتونم خدماتی انجام بدم، شاید مثلا خدماتی بهتر کرده، همش خیلیش هم توهمه. حالا مثلا گاهی وقتا خب بعضی توهمات دارند و مثلا کذا و کذا. حالا دوستان دیگه هم هستن، اونا رو هم ببینید اگر برانداز کنید. برنامه منم، مانیفیستم هم اینه، چاپ کردم 40 صفحه 50 صفحه رو هوام نگم، واقعا باشه وجود خارجی داشته باشه و بگم آقا برید مطالعه کنید، حالا اگر خواستید رأی بدید، نخواستید دوستان دیگه هم خدا توفیقشون بده. خب ببینید یه وقت اینجور آدم با این رفتاری که مثلا ما هم میبینیم الان در انتخابات در پیش داریم دیگه، بهمن و اسفند و اینا ظاهرن میار، حالا ببینید چی میشه. من خودم گاهی از نزدیک میبینم مثلا چه تلاش هایی میشه. خب اینا به نظر من اگه فکر کسی اهل فکر باشه اینجور رفتار نمیکنه. این فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه که از پیامبر عظیم الشان میدونید همیناست، فکر و ساعت، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت برکتش گاهی بیشتره، خیرش بیشتره. خب همیناست دیگه. ولذا ریاست نخواستن اینطور نیست که خیلی زهد بخواد، فکر میخواد، تأمل میخواد، و الا انسان میره یه کاری دیگه که باید انجام بده انجام بده. از خدا بخوایم دوستان، مثلا شماها جوانتر از ما اید، کمتر مبتلا هستید، از خدا بخوایم تو دعاها، ما دعا میکنیم، شما دعا کنید که هم دیگران، هم کشور، هم جامعه، هم دست‌اندرکاران متوجه این قضیه باشن که متاسفانه از برخی از خیلی مدعیان، یعنی چیزایی که من عرض کردم دیدم، گاهی میبینم چه ادعاهایی، چه مدعیهایی، اما فکر خیلی بچه است، تکان نخورده، یعنی از مثلا 7-8 سالگی بالا نیومده اون فکر تو این قسمت. حالا ممکنه قسمت‌های دیگه مثلا یه تکان‌های خورده باشه. یادمون نره این جمله که ما زعبان زاریان، دوتا گرگ گرسنه با ولع برای دریدن گوسفند، فی غنمن که قد غاب رعاها، رعاش نیست، چوپان نیست، سگ گله نداره، هیچی نداره، به عذر من فی دین المسلم من حب الرعاسه یا طلب الرعاسه. روایت در کافی شریف، از نظر سند من بررسی نکردم، ولی قطعا این روایت از روایاتی است که نیاز به سند نداره. اولا محتوای قطعی و درسته، ثانیا با این تعابیر ممکنه بگیم مثلا از غیر معصوم صادر نمیشه. سند شمال قابل بررسی، کتاب الایمان و الکف خواستید، باب و طلب رعاسه، جلد 2 صفحه 297، اینم که دیگه نیازی به مراجعه به نرم افزارم نداشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیز دیگه هم یادداشت کردم اینجا بگم، متاسفانه گاهی از این بداخلاقی هایی که وجود داره، مثلا افرادی فوری افراد دیگر رو متهم میکنن. خب مگه ما جای خدا نشستیم آقایون؟ مگه ما علم غیب داریم؟ مگر ما وصل به مفاتیح الغیبیم؟ یه وقت خدای نکرده حالا همین حرفای من رو مثلا افرادی بگیرن، میترسم هم واقعا بگن دیدی ما میگفتیم، فلانی هم گفت. و من الان که دارم با شما صحبت میکنم سر سوزنی، چرا؟ من بعضی چیزها رو دیدم، به اونا نظر دارم، اما اونا ربطی به این که حالا این زید و عم صحبت ما رو بگیرن و ببرن تو رسانه‌شون و بعد بگن دیدی ما میگفتیم که حالا فلانی هم داره میگه، این سوء استفاده از عرض ما نشه. و برادرانم پدرانه، چون اینا خیلیشون بچه ما هستن، نوه ما حساب میشن، 14 سال 15 سال فقط تو این فضا دارن، وارد شدن دیگه، پدرانه جد مانند به نوش یه حرفی میزنه، دیگه یه مقداری صبر، عجله نکنید، صبر کنید، بالاخره انسان آقا اگر قضاوت نکرد دیر نمیشه، ولی اگر قضاوت کرد دیگه نمیتونه درستش کنه. همیشه نسبت به این کارها دوستان متوجه باشید، کاری که حالا اگر قضاوت نکنی دیر نمیشه، مثل حکم اعدامه. حالا اگر عجله نکنی واقعا جهاتش مبهمه، اگه مبهم نیست که نباید اصلا معطل کرد، من معتقدم اگه واقعا مبهم نیست خب بره چی، ولی اگر مبهمه قضاوت هم همینطوره، انسان دیر نمیشه قضاوتش، ولی اگر قضاوت کرد دیگه نمیشه جمع کنی، یا باید طرف راضی بشه. خب حالا اگه من راضی نیستم، حالا باید انسان مواظب باشه. خب یه بحثی رو وارد شدیم فضلا، نه که یادم رفته باشه، بحث بسیار مهمیه تحت عنوان ابدال اطلاق لفظی، درسته؟ البته عنوان برگه بود سائر و ابدال الاطلاق لفظی، سائرش هم برداشتیم گفتیم نیازی نداره، ابدال الاطلاق لفظی. ببینید خیلی جاها ممکنه ما دستمون از اطلاق لفظی کوتاه بشه. مثلا در آیات قرآن یک کسی بگه آقا از آیات قرآن اطلاق گیری نکنید. حالا دو رقم هم تعبیر میکنن، گاهی میگن اطلاق نداره، گاهی میگن اطلاقش حجت نیست، که البته درستش همون اولیه، اطلاق نداره. حالا اطلاق داره که دیگه باید گرفت دیگه. واقعا بعضی وقتا آقایون دست فقیه کوتاه میشه. مگه من خودم در احل الله البیع و حرم الربا مناقشه نکردم؟ مگه مناقشه ما رو نشنیدید که اصلا بگیم این آیه به صدد بیان امضای معاملات نیست، صددش چیز دیگه است، یا در اوفو بالعقود به یه شکلی، یا خیلی ها در آیات عبادات اطلاق لفظی رو قبول نکردن. خلاصه اگر اطلاق لفظی زمین بخوره قبل از اصول عملیه ها، انشاءالله فردا من قول بدم بتون اگر برسیم فردا، اول جلسه آخر جلسه وارد بحث اصول عملیه میشیم در معاملات به جای اطلاق. اما اگر اطلاق زمین بخوره چه راههایی وجود داره؟ روز دوشنبه بود دیگه آخرین درسمون، روز دوشنبه چند تا راه رو گفتیم؟ دو تا راه، یکی اطلاق مقامی بود یادتون باشه، یکی هم استکشاف امضای شارع از عدم ردع. خب دیگه نمیتونم تکرار کنم که طولانی میشه. آقایان اگر امروز برسیم دو تا راه دیگه هم امروز عرض میکنیم به عنوان جانشین، میشه چهار راه. البته تو برگه پنج تا هستا، اون پنجمیش چیز دیگه است، حالا بعد عرض میکنم. یه وقت نگید برگه کلام ما با برگه فرق میکنه، نه فرق نمیکنه. دو تا راه دیگه رو امروز بگیم. حالا تو این دو تا راه آقایون امروز اولا باید درست بفهمیم این دو تا راه چیه و فرقش با هر کدام، یعنی اینجور نشه که من بگم چهار تا راه آخر کار دوستان نتونن فرق اینا رو بیان کنن، تصور کنن. خب اما قبل از این که حالا همین دو تا راه باقی مانده رو عرض بکنم، بعضی از دوستان اشکال گرفتن. اولا بعضی از آقایون دیر اشکالشون رو میرسونن. گاهی شده من از منزل اومدم بیرون دارم میام حرم، بعدم بیام درس، یه دفعه اشکال رو میفرستن. اینا لطف کنه، حتی اشکال نداره میذاریم برای فردا، ولی اگر بخوان به روز باشه ما هم کمتر فکرمون مشغول بشه، زودتر مثلا این کار، حداقل مثلا بعد از نماز صبح، از آن صبح اگه میخوان چیز باشه، نه که من تو مسیر باشم بعد یه دفعه ببینم مثلا یک اشکالی وارد شده. اما حالا ببینید بعضی از فضلایی که درس حضور دارن یه مقداری نتونستن صحبت‌های ما رو در گذشته جمع کنن، توجه میکنید؟ حتی مثلا گفتن کلمات متهافت شده. من خب خیال شما رو راحت کردم، دیدید که روز دوشنبه گفتم نظر اصلی ما کجاست؟ تو کتاب قراردادهاست که بیشتر معطل شدیم. اگرم اینجا داریم صحبت میکنیم با شما و احیانا با مطالب اونجا ناسازگاری داره، این رو حمله بر غفلت ما نکنید، یا حمله بر این که ما از اونجا اعراض کردیم نکنید، حمله بر این کنید که ما میخوایم در کلاس یه بحث صورت بگیره، ولی خب اگر کسی بگه من نظر نهاییم رو در اونجا دادم، توضیحات بیشتر دادم. مثلا اینجا من استدلال به اهل رو قبول نکردم، اونجا پذیرفتم. نباید بگن آقا این مثلا کلمات تحافظ داره، خود طرف داره میگه. اما یه نکته رو دیدم تو اون سوال دوستمون، اومده بود که من در اون کتاب گفتم اخذ حکم در موضوع حکم اشکال نداره. مثلا اینطوری هم میگم زید قائم قائم است، یا بیع صحیح شرعی صحیح است. این تو نوشته‌ای که فرستادن گفتن شما اونجا گفتید مستعجن نیست، اما تو درس میگید مستعجنه. بزرگوار، چی ما در اونجا گفتیم مستعجن نیست؟ دقت کنید، یه وقت نسبتی حواسمون باشه میدیم. اخذ حکم در موضوع حکم، میدونید که میشه قضیه به شرط محمول، این که غلطه، مستعجنه. منطقه اونجا ما گفتیم، خوب دقت کنید، گفتیم نه این که گفتیم اخذ حکم بشه در موضوع، گفتیم اگر بی مراد بی جامع شرایط باشه. ببینید دو تا تعبیر داریم، بگیم احل الله البیع الحلال، احل الله البیع الصحیح، این غلطه، این مستعجنه. تو درس میگیم مستعجنه، تو کتابم میگیم مستعجنه. اما اونجا گفتیم ما صحیح رو یا حلال رو اخذ نمی کنیم، جامع شرایط رو اخذ می کنیم. یعنی اینجور میشه احل الله البیع جامع الشرایط. قانونگذار بگه اگر بیعی که جامع شرایطی که من میگم انجام دادید، من امضا میکنم. یه دفعه محمول رو از صحیح و الحلال میگیریم، این مستعجنه. ولی اگر محمول رو جامع شرایط بگیریم، دیگه مستعجن نیست. اونی که ما در کلاس نفی کردیم اولی بود، اونی که در کتاب پذیرفتیم دومیه، و اینا با هم منافات نداره. انشاءالله که متوجه شدید، حداقل دوستمون که اشکال کردن متوجه هستن، چون میدونن بس به کجا میخوره. تا ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، برگه رو دارید؟ یه نگاه به برگه بکنید، اون دایره سوم رو پیدا کنید، دایره سوم. و منها الاطمئنان علی العدم، درسته؟ در صفحه 182 182 منم دوستان هی دارن میگردن. نه، برگه رو این برش کنید، درست میشه دیگه. دیه؟ نه، اطلاق مقامی هم هست آخر. و منها الاطلاق المقامی، نه اون بره صفحه دوم. بسیار خوب، شما دایره رو ول کنید، عبارت رو نگاه بکنید. 182 و منها الاطمئنان علی العدم. آقا این چی میخواد بگه؟ خب ببینید، ما فرضمون چیه؟ فرضمون اینه که یه معامله‌ای شده، عرفیتش کامله ها، فقط نمیدونیم شرعیت داره یا نداره. مثلا معامله رو بچه نزدیک بلوغ انجام داده، خب نمیدونیم شارع امضا کرده یا نکرده. به نظر شما در معاملات با توجه به این که شارع تصرفاتش تو معامله کمه، تازه تصرفاتش هم عمدتاً سلبیه، گوش میکنید، شارع نیومده بگه من بی رو امضا کردم، شارع نیومده به حاضر عقود و وفا کنید، اینا که خب عقلا شارم امضا میکنه. شارع یه سری حرکات سلبی داره، مثلا ربا رو منع کرده، احتکار رو منع کرده، غرر رو منع کرده، بقیه هم امضا کرده. خب اگر اینطور باشه انسان اطمینان پیدا نمیکنه به امضای شارع. یعنی اگر ما ببینید گستره شریعت رو نگاه کنیم، موافقت عمومی، نمیگم کلی چون استثناء داریم، موافقت عمومی و بالای 80-90% شارع با سلوک عقلا، انسان اطمینان پیدا میکنه که این قید لازم نیست و بعد دیگه این اطمینان کفایت میکنه انسان در معاملاتش به این اکتفا کنه. اگر شارع مثلا مخالفتی داشت ما پیدا میکردیم. اگر دقت کنید داریم از گستره شریعت استفاده میکنیم برای امضا. نگاه کنید برگرو و منها الاطمئنان علی العدم فی من بعض طرق خاصه کما لو اعتقدنا و هو اعتقاد یدافع عن، یعنی اعتقاد درستیه که شارع لیس سلوکه در معاملات بر تعبد و تصرف مگر کم، قهرن اگر یه معاملهی واجد عناصر عرفی باشه و از طرف شارع چیزی به دست ما نرسیده، در از اصلش که بگه اصلشو من قبول ندارم یا تو فرعش مثلا تصرفی کرده باشد، علمنا به علم عرفی عادی اوت معننا، علم عادی یعنی علمی که 100% ولی ملازمه عقلی نداره، ملازمه عرفی داره. اطمینان نه، معمولا 99%. لذا اونقدر نزدیک به علم، گاهی هم بهش میگن علم عرفی، به موافقت سلوکی سلوکهم. آقا این یک راهیه که انسان در معاملات کشف کنه. معامله جدیده ها، ولی خب حالا معامله جدید شد، اگر تو روایات تو آیات چیزی پیدا نکنه که رد این شده باشه، اطمینان میکنه. و اطمینان حالا اگر علم باشه، که علم که میدونه حجته، اطمینان رو هم گاهی یا بعضی میگن حکم علم رو داره. یادتون باشه یکی دو سال پیش بود دیگه تو بحث قضا میگفتن الاطمئنان و یقوم و مقام العلم، بگیم خب کفایت میکنه. ولذا در معاملات فتوا به صحت بدیم. خب این فرقش با قبلی چیه؟ با اون گردی قبلی، دایره قبلی. خب یه نگاه بکنید دوستان، برگرام بخونید. البته من فردا اشاره به تفاوت میکنم، بعدم میریم سراغ راه بعدی که راه مهمیه در بحثای عرف. الحمد لله رب العالمین.
این مطلب که در مورد بیع جامعه شرایط فرمودید، که اون مراد هست که جامعه شرایط باشه، این الان یعنی لحاظ رو چی میکنیم؟ یعنی یه لحاظ شاره نسبت به زمان بعد از چی جعل شرایط، یه لحاظ بعدی که بعد از این که مثلا شرایط رو جعل کرده یه تایید و امضا بر اونها میزنه، یا اینکه نه اینکه میفرمایید شرایط مراد همون شرایط عرفی هست و جامعه شرایط عرفی هست و
اولیشه من شرایط عرفی شرعی همه رو میاره، بعد میگه حالا اگه اینطور انجام دادید من قبول دارم.
این الان بازم دیگه میخونیم یعنی تفاوتی نمیخونه نهایتا میشه همون مثلا بیعی که امضای من هست رو امضا کرده.
نه جامعه شرایط میشه بعد امضا، یعنی بعد شارع میگه من یه زبان بیان شرایط داره، یه زبان زبان تأیید داره، ولی ممکنه اینو مستقل نکنه ها در وجود، ولی شرایط رو میاره دونه دونه، بعد میگه خب حالا اگه اینطور شد من قبول دارم. اینطور
یعنی ما باید با این نگاه عقلی نگاه تفکیک بشه؟
عقلی هم نیست، عرفی هم هست. تو مجالس قانونگذاری مثلا فرض کنید شرایط معافیت رو میاره، حالا یا اولش میگن اینا معافن، یا میگن آقا کسی این شرایط این معافه، اینطور دیگه.
بخش این سوال خارج از درسه، اینه
در اطلاق مقامی میگیم عدم البیان، هم در اطلاق لفظی. اما در اطلاق لفظی که عدم البیان میگیم، پس از اینه که لفظ صادر شده، مطمئن نسبت به اون قیده اضافه عدم البیانو میاریم. همیشه در اطلاق لفظی اینجور فرض میکنیم که مولا وارد شد، بیان کرد، بیانش مطلق بود، قید نداشت. بعد شک میکنیم آیا قید تو نظرش بوده، میگیم خب اگه بود بیان میکرد. پس اون عدم البیان در اطلاق لفظی پس از اینه که مولا یه چیزی گفته، اطلاق هم داشته، مام سند ما همین اطلاقه هست،
مضافون الیهش عدم البیان قیده، عدم البیان قیده،
عدم بیان قیده. اما در اطلاق مقامی نه، تا مقامی میگیم شاره، حالا یا یه تیکر گفته شک میکنیم مثلا به یه تیکه دوم، یا اصلا نه مثلا نمیدونیم نماز ششمی داریم یا نداریم. حالا یه کسی اومده ادا اطفار در آورده نماز ششم آورده، میگیم خب مولا پنج تا نماز گفت نه شش تا نماز مثلا. یا تو اون بحث نماز مولا 11 تا جز برای نماز گفت، جز 12 هم نگفت. اشکال خیلی اشکال خوبی بود، هی داشت توضیح می داشت خرابش میکرد، ولی جواب از اشکال بهتر.
این نکته در اینجا هست، در اطلاق مقام گفتیم که ممکنه که
بفرمایید
مولا قیدی آورده باشه به ما نرسیده باشه، اشکالی که فهمیدیم گفتیم خب در
اصلا این نگید اطلاق مقامی قیدی آورده باشه نه به ما نرسیده، بحث قید نیست.
بخاطر همین احتمال بود که ما آقایون اشکال
بیانی میکنم. چیزی ممکنه حکم قید نداشته بله. باشه اصلا خودش
یه بیانی ممکنه باشه که به ما نرسید.
وقتی میگید قید گمراه کننده میشه.
درست. حالا در اطلاق لفظی هم همون اشکالی که اون روز گفتم، ممکنه که مولا بیانی داشته باشه به ما نرسیده. شما میگید ما اینجا ظهور داریم، یکی از شرایط انحراف اطلاق اینه که چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشه در بین نباشه. همین که ما داریم اینجا احتمال میدیم که ممکنه مولا گفته باشه و به ما نرسیده باشه، این خودش یک چیزی که میتونه
اولا اون جمله درست نیست. تماشا ما قبول
نداریم.
حالا اونام که میگن نمیگن احتمال ندیم، میگن موجود ما یصلح للقرینیه چیزی نباشه. موجود این که ما یصلح للقرینیه موجود نباشه، غیر از اینه که ما احتمال قید رو ندیم، این دوتا رو فرق میکنه. خدا بسه بفهم
استاد، فرق کارکردگرایی با پیامدگرایی چیه؟ از اینجا من به این رسیدم که یک، شما گفتید که یه عناوینی بذارید جمع کنید، این پیامدگرایی ها رو جمع کردم، بعد دیدم کارکردگرایی ها رو، بعد همینجا آدرس میدادم به اون، بعد دیدم همه این پیامدگرایی ها تو کارکردگرایی میره ولی از اون ور تو این ور نمیره.
خیلی خوبه.
یکی این، دومیشم این که تو بعضی از مثالهای کارکردگرایی هست که شما از قبل موضوع شروع میکنید، یعنی به خود موضوع کار نداری، از قبل موضوع شروع میکنی. از اینجا من گفتم خب چه فرق داره از قبل موضوع تا موضوع، یا از موضوع بریم به بعد موضوع، یعنی ما در حقیقت تو این بحث داریم موضوع همه جوانبش رو در نظر میگیریم، حالا چه قبلش باشه مثلا تو فرایند تولیدش، چه حالا از اینجا بره به بعدش.
خب حالا چی میخواد بگی؟
هم میخواهم اونم درسته یا نه، یعنی میخواهم اونم این دوتا، یعنی ما باید بینیم مثلا کارکردگرایی علا قسمان یه قسمش پیامدگراییه که از موضوع به بعدشه.
میدونید که اینا چیزیست که ما در آوردیم،
بله،
ولی زار دیگه باید بشینیم مثلا ببینیم کدومش خوشگلتره، چون ما با یه چیزی که مواجه نیستیم با واقع خارجی. حتی کارکردگرایی پیامدگرایی هم که دیگران میگن اونا مثل ما، حالا وقتی هست نره دیگه مثلا فلان نمیدونم دانشمند غرب داره فانکشنالیزم مثلا اونم ترجمه میشه به کارکردگرایی، اونا میگه اونا چیه، اونا چیز کردن، یه واقعیت های دیدن نامگذاری کردن. من الان اگر باشم اینم شما بذارید کنار اونا، میام میگم که کارکردگرایی مال خود کارکرد موضوع باشه. مثلا این موضوع قبلا چه کارکردی داشته مثل باب شطورا، الان چه مثلا کارکردی داره. اگه اینو بگیم دیگه مثلا تو باب حل یمانی دیگه کار بس کارکردگرایی نیست، چون حله هر خاصیت اون موقع داشته الان هم داره، هرچه الان داره اون زمان هم داشته. مثلا اینجا بگیم دیگه هویت، اینجا حتی پیامدگرایی هم نمیگیم، میگیم هویت گرایی، یعنی این هویت غیر اون هویت. قبلا فرایند تولیدش چجور بوده حالا چجور، ولذا کارکردگرایی رو ببریم رو خود کارکرد موضوع، امثال مثل هوله رو ببریم هویت گرایی، اما پیامد گرایی رو ببریم روی پیامد فتوا، اون فتوایی که من نقل میکنم از مثلا فتوا اگه ما براءت در امور مالی جاری کنیم چه پیامدی داره، پیامد فتوا رو چیز میکنیم، یعنی یه همچون
یعنی تفکیه بین موضوع و حکم. آره. بگیم کارکرد مال موضوع، پیامد مال حکم،
نگید مال حکمه، بگید مال پیامد اجرای حکمه، پیامد فتوا،
این که اصلا از چیز میره بیرون. آره. اجرا
بناشد خودمون باشیم دیگه، یه مرزبندیه، بله، یعنی اینو ما آدم کی بود مطرح کردیم، هی در حال شدن بود. اگه بخوام الان دقت کنیم رو کلمات، حداقل تو فارسیش پیامد، هویت، کارکرد، اون هم که البته شما دارید کار میکنید.
استاد
یه
سوال دیگه، این که واسه این که ما بخوایم مثلا این کاری که شما تو فقه و عقل کردید، که خیلی از کارهایی که علما تو تزاحمات استفاده کردن استفاده کردید، وقت بعد گفتید حالا چه فرقی داره بین تزاحم با غیر تزاحم، اینجا میتونیم واسه اثبات، یعنی واسه به کرسی نشوندن این کارکرد گرایی بریم هر جا که علما از نسل عدول کردن، حالا یا عام‌تر فهمیدن یا خاص‌تر فهمیدن، هر جایی که یه جوری خواستن این نسل رو دور بزنن، این راهش هست
از به شرطی که اشکال نداره، به شرطی که به خاطر کار کرد میده. اگه مثلا گفتم فهم عرفی اینه و منشأ فهم عرفی هم کار کرد نباشه، میتونیم بگیم بله اصل کار،
میخوام بگم که خیلی از مسیر رو اگه این کارو بکنیم اومدیم، یعنی بگیم که وقتی نست و یعنی قسمت سخت ماجرا کنار گذاشتن نص، نه اینکه به خاطر چی داریم نص رو کنار میذاریم، اینش که دیگه اثبات شد که علما حالا مکرر اومدن نص رو گذاشتن کنار، وقت بعد میتونیم بگیم که حالا چه منشأش این باشه چه این باشه.
حالا
خودتون از لحاظ روشی درست
اشکال نداره، به شرطی که نس کنار گذاشته شده باشه. ولی اگه نس تفسیر شده چی؟ میگید کنار گذاشتن؟
تو خیلی موقع تو کار که گرامی ما داریم در حقیقت نفس رو تفسیر میکنیم.
ما که مشکل نداریم که، اشکال نداره. خوب جواب شما مثبت. خود بس باشه دیگه.